سحر و جادو هم میشود پیشگویی کرد.
نمیدانم چرا وقتی نام محمد ابن عبدالله را میشنوی چون اسپند روی آتش بالا و پایین میپری، و وقتی نام علی ابن ابی طالب را میشنوی گر میگیری و به لرزه میفتی.
زبان تندی داری سلیمه، دلم نمیخواهد از این شب ببرد در این خانه نامی از محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب بشنوم. اگر شجاعان برای خودشان باشند، اگر محبوب دلها شدند برای خودشان شدند، تو حق نداری در این خانه نام آنها را بر زبان بیاوری. میفهمی؟
تو منکر شجاعت علی ابن ابی طالبی ابو حامد؟ این که من یا دیگران نام علی را بر زبان بیاوریم یا نیاوریم چیزی از شجاعت و ولایت مداری ایشان کم نمی کند. خودت بگو ابو حامد، حال که محمد ابن عبدالله یقین داشت قرار است امشب توسط دشمنانش کشته شود، چه کسی می توانست دل به دریا بزند و به جای ایشان در بستر بخوابد؟ چه کسی این شجاعت و قدرت را داشت تا خودش را به جای رسول خدا به خطر بیندازد با این فرض که میدانست کشته میشود؟
را چه میشود سلیمه؟ در خانه من هستی و زبان به تحسین محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب میگشایی.
حقیقت تلخ است محمد، تلخ است، مخصوصا برای تو و همراهانت در این مأموریت ناتمام. ابو حامد، اکنون یقین پیدا کردم که علی ابن ابی طالب برای رسول خدا همانند هارون است برای موسی.
برنامه روزنه ایست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وا گرفتند. ایران دخت،
ایران دخت.
آغاز میکنیم با نام خداوند علیم. سلام بر شما اهالی فرهنگ، شنوندگان ارجمند برنامه ایران دخت. در ایام شهادت مولای متقیان در کنار شما هستیم با این امید و آرزو که این لحظه های متبرک به نام علی عالی قدر علیه السلام برای من همراه با تأمل و معرفت و بصیرت باشد. در برنامه این هفته ایران دخت نیز از داستان موفقیت زنان و دختران با ایمان ایران عزیز خواهیم گفت. در این برنامه ایران دخت با بانوی اهل قرآن و ایمان همراهیم. برترین نقش زن آرام بخشی او برای خانه و خانواده است. در دین اسلام زن جایگاه بسیار والایی دارد، هم در اجتماع و هم در خانواده. زن سازنده خانواده است و کوچکترین واحد اجتماعی جامعه. پس میتوان گفت زن سازنده جامعه است و قادر است جامعه را به سمت سعادت و تعالی یا انحراف و فساد سوق دهد. زن در اسلام به عنوان رکن رکین خانواده و نیمی از پیکره اجتماع از جایگاه ارزشمند و والایی برخوردار است. خانواده رکن اصلی جامعه است و زنان به عنوان محور خانواده در تأمین سلامت اخلاقی و سعادت آن نقش ویژه‌ای دارند. مسئولیت‌های خطیر زنان به عنوان همسر و مادر از تأثیر عمیق این قشر در فراز و فرود جامعه انسانی حکایت می‌کند. در قرآن کریم حدود 400 آیه در مورد زنان نازل شده که بیانگر اهمیت و اهتمام این کتاب الهی به نقش زنان است. خداوند در آیه 189 سوره اعراف اشاره می کند که مرد بدون آفرینش زن آرامش ندارد و نیازمند انیس است و با زن انس می گیرد و آرام می شود. آیین اسلام به زحمات زن در خانه هم توجه ویژه داشته و آنها را همچون عبادت معرفی می کند. امام صادق علیه السلام در فضیلت زحمات زن در منزل می فرماید هیچ زنی نیست که آب به همسرش بنوشاند در جایی که این کار از عبادت یک سال که روزهایش روزه باشد و شبهایش به عبادت بایستد بهتر است. از دیگر ویژگی‌های ممتاز زنان که سیمای انسانی و رحمانی به آنها بخشیده است، شأن و منزلت مادری است. کلمه ام که در قرآن و روایات به طور فراوان ذکر شده، به معنای ریشه و سرچشمه است. در حقیقت مادر اصل، ریشه و سرچشمه وجود است. به دلیل عظمت مقام مادر، خداوند در چندین آیه به احترام او توصیه کرده. از جمله در آیه 24 سوره اسراء می فرماید از رحمت پر و بال بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا به این دو رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند. در این برنامه ایران دخت با بانو فهیم سادات موسوی‌نیا اهل قلم و کتاب و نوشتن همراه هستیم که البته در حوزه ایمان و قرآن هم بانوی برگزیده هستند. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجدی محترم و همچنین شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه ایران دخت رادیو فرهنگ.
متشکرم.
سعادت آقا امیرالمومنین رو خدمت همه عزیزان تسلیت میگم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم موسوی‌نیا عزیز، این رسم و روال ماست در برنامه ایران دخت که از داستان زندگی و البته فعالیت‌ها و موفقیت‌های شیرزنان و دلیر دختران ایران میشنویم و در آغاز کلام از شما هم میخواییم که از خودتون بیشتر بفرمایید، این که چند ساله هستید، در کجا متولد شدید و از روند زندگی و تحصیلاتتون بگید.
خواهش میکنم. بنده ساکن مشهد هستم و متولد مشهد. 45 سال سن دارم.
بله.
از کودکی فعالیت های قرآنی خودم رو شروع کردم. در خانواده مذهبی متولد و تربیت شدم.
بله.
پدر و مادر هر دو در زمینه قرآنی فعالیت داشتند، تدریس می‌کردند و طبیعتاً برای ما بچه‌ها هم این تدریس و تربیت و محیط خانواده خیلی تاثیرگذار بود.
همینطوره.
زمینه اصلی فعالیت‌های بنده خب طبیعتاً فعالیت‌های قرآنی بود. در کنار اون به دلیل علاقه شدید پدرم به حوزه شعر و نویسندگی در این عرصه هم الحمدلله موفقیتای کسب کردم.
بسیار خوب. از تحصیلاتتون بفرمایید بانو.
بنده کارشناس تاریخ اسلام هستم و کارشناس ارشد نهج البلاغه.
پس در همین زمینه هم تحصیل کردید؟
بله، به لطف خدا.
بسیار خوب. چی شد که دست به قلم بردید و فکر کردید که باید بنویسید، به ویژه درباره شهیدان و البته خانواده های این بزرگواران؟
خب چون از گریخته از همون دوران نوجوانی هم شعر میگفتم و هم در حوزه نویسندگی فعالیت داشتم، اما به این دلیل که در عرصه قرآنی فعالیتم بسیار زیاد بود تا شاید سالهای اخیر به این فکر نیفتادم که بخوام کتابی بنویسم و یا در این زمینه ورود پیدا بکنم.
بله.
اما از سال 94-95 زمانی که داعش در عراق حضور داشت، به لطف خدا و به دعوت عتبه حسینیه به عراق رفتم.
بله.
تقریبا هر یکی دو ماه سفرهای طولانی مدت داشتم در عراق برای تدریس قرآن.
عجب.
حرم آقا سید الشهدا علیه السلام، حرم امیرالمؤمنین پیوسته حضور داشتم و تدریس میکردم. اون صحنه هایی که از تشییع شهدا میدیدم و خب عزیزانی که همون ایام سر کلاس من بودن و میدیدم که خانواده هاشون، مرد هاشون، شوهران و برادراشون در عرصه مبارزه بودن، توی میدان مبارزه با داعش حضور داشتن و خیلی خاطرات تلخی از روزهای حضور داعش در عراق بود. اونجا زمینه آشنایی من با خانواده مدافعین و همچنین شهدا تقریبا میشه گفت از همون ایام شروع شد.
بله.
بعد از اون هم باز به سوریه دعوت شدم. اواخر حضور داعش من سوریه بودم، دو سه سال متوالی توفیق پیدا کردم که باز به سوریه سفر کنم.
با چه فعالیتی؟ یعنی به
باز برای تدریس قرآن برای شیعیان سوریه.
بله.
خب این سفرها و این حضور و ارتباطی که خصوصا در سوریه اون سالهای اخیر و لحظه‌ای که حالا شاید منو به یاد سالهای جنگ تحمیلی مینداخت.
بله.
یک دفعه توی محله میدیدم که صدای بلندگوی مسجد بلند میشه و همه میدوند به سمت پنجره، یعنی زمانی که ما سر کلاس بودیم یه دفعه همه میرفتن پشت پنجره و میگفتن احتمالاً الان میخوان اسم شهیدی رو اعلام بکنن.
بله.
یاد سالهای جنگ خودمون میافتادم. بله. که مردم همین حال و هوا رو داشتن و خب پوچه ها، تمام خونه ها عکس شهدا بود و همه صحبت از شهادت و ایثارگری و نمیدونم فرزندان، دوری برادر، همسر، همه اون حال و هوای سالهای نوجوانی.
بله.
دوباره برای من تداعی شد. خب با شکل جدیدی که اون زمان ما مقابل دشمن بسی بودیم و در این سالها مقابل داعش با اون تفاوتها و چهره جدیدی که دشمن از خودش نشون داده بود، بعد از برگشت از سوریه و شروع کرونا که برنامه های قرآنی تعطیل شد.
بله.
یکی از خواهران عزیز شهدا رو من یارم کردم که ایشون پیشنهاد ثبت خاطراتشون رو دادن و فرمودن که تا خلا کسی خاطرات خواهران شهدا رو ثبت نگرده.
عجب.
با وجود این که نمیدونستم تا کی قرار برنامه های قرآنی تعطیل باشه و اول کارو نپذیرفتم، اما در نهایت کار شروع شد و تقریبا تا روزهای پایانی کرونا ادامه داشت، یعنی یه سال و خورده کار ادامه پیدا کرد.
بله.
اما در آغاز من هیچ ذهنیتی از این کار نداشتم که حالا قرار چند تا شهید کار بشه و اصلا ارتباط چندانی با خانواده شهدا نداشتم.
و اونچه که در عراق و سوریه هم در ارتباط نزدیک با خانواده های شهدا داشتید به شما کمک کرد؟
بسیار کمک.
بله.
کرد، چون به جز شهدای ایران بعد رفتیم سراغ شهدای سایر کشورها و کار تقریبا بین المللی شد. البته دوست داشتیم از کشورهایی مثل بحرین، یمن و عربستان هم داشته باشیم که به خاطر مسائل سیاسی دوستان یه جورهای پرهیز کردن.
بله.
خواهران شهدا خواستن که اگر امکان داشته باشه فعلا اسمی از شهدای ما نباشه که برای اون مشکل پیش نیاد.
بله.
اما در کتاب ما شهدای ایران، عراق، لبنان، سوریه و افغانستان رو داریم.
بسیار.
که در پایان 40 شهید شد و کتاب در 2 جلد حدود 1100 صفحه به نگارش در اومد.
تا شما نفسی تازه میکنید، همراهان ما و مخاطبان ما هم چند ثانیه‌ای بخشی رو میشنوند و بعد با ادامه این گفتگو همراه شما خواهیم بود.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
و ما همچنان در کنار شما هستیم در برنامه ایران دخت روی موج FM ردیف 106. بانو فهیم سادات موسوی‌نیا، نویسنده و داور بین المللی قرآن کریم همراه ما هستند از مشهد مقدس. خانم موسوی‌نیا عزیز، به نحوه نگارش کتاب خواهش میکنم کمی بپردازید، اینکه افراد رو چطور جستجو میکردید. فرمودید در کتابتون به 40 شهید و خواهران عزیز اونها پرداختید. این شهدا چطور پیدا شدن؟ از کجا میدونستید که سراغ چه کسی برید؟ و درباره روند نگارش برام بیشتر بگید.
همطور که عرض کردم، اولین نفری که از خواهران شهدا من زیارت کردم، خودشون پیشنهاد ثبت خاطرات رو دادن و بعد قرار شد که به همراه چند نفر از خواهران شهدا حضوری برای مصاحبه تشریف بیارن.
بله.
بین چند نفر اول خواهر بزرگوار شهید کاوه حضور داشتن.
بله.
مصاحبه اول با خواهر شهید کاوه بود. دومین برنامه منزل خواهر بزرگوار شهید در ایام میلاد آقا امام رضا علیه السلام با حضور خواهر شهید ابراهیم خادی بود که ایشون تشریف آورده بودن مشهد.
بله.
برای زیارت ما ایشون رو زیارت کردیم و مصاحبه ایشون انجام، ایشون خواهر شهید شیرودی رو معرفی کردن. یعنی
بله.
هر خواهر شهیدی خواهر شهید بعدی رو معرفی میکردن و به این شکل این زنجیره تکمیل شد. شهدای ایران همه همدیگر معرفی کردن. بعضی از خواهرام میگفتن مثلا برادر من به فلان شهید ارادت دارن و دوست دارم اسم اون شهید کنار شهید ما باشه.
عجب.
کتاب از چند بخش تشکیل شد که البته این بخش ها در پایان کتاب قرار گرفت، از این جهت که تصمیم گرفتیم که در بخش های مختلف باشه و الان دوستانی که بخوان کتاب رو بخونن میبینن که در نهایت ما 8 فصل داریم. فصل شهدای دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای انقلاب که در جلد اول هست.
بله.
فصل شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت، شهدای امنیت، شهدای منا و شهدای سلامت.
بله.
که در جلد دوم قرار گرفت.
بله.
شهدای عراق، سوریه و لبنان هم با توجه به ارتباطی که خودم در اون سالهای قبل از کرونا داشتم و رفت آمدی که به لطف خداوند متعال و به برکت قرآن انجام شد، یکی دو تا از شاگردانی که سر کلاس به عنوان مادر شهید و خواهر شهید حضور داشتن و خودشون معرفی کرده بودن که بعد متوجه شدن خیلی ها خودشون معرفی نکردن، با اونها ارتباط گرفتیم و از راه دور باهاشون مصاحبه کردیم. از طریق یکی از خواهران عزیز عرب زبانمون مصاحبه گرفتیم، ترجمه شد و خاطرات اونها هم.
و قالب نوشتار شما خاطر نگاری یا تاریخ شفاهی است یا در قالب داستانی است که
داستانه؟ بله، داستان پردازی شده، یعنی خاطرات از بعد تولد تا بعد از شهادت به صورت داستانهای کوتاه.
داستانهای کوتاه اما مستند و واقعی.
بله بله.
خیلی هم خوب، از شما متشکرم و لطفا همچنان با ما باشید در ادامه برنامه. نه
خدمتتون.
شما شنونده برنامه ایران دخت هستید روی موج اف ام ردیف 106. این ایام رو به شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در لحظه لحظه این رمضان معرفت ما نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام افزایش پیدا کنه و خداوند این عبادت ها، این تأملات و تفکرها و این نمازها و روزه ها رو به نحو شایسته از ما بپذیره. در برنامه این هفته ایران دخت با خانم فهیم سادات موسوی نیا همراه هستیم. خانم موسوی نیای عزیز، فرمودید که روند نوشتن کتاب خاطرات خواهران شهید که به 2 جلد هم رسید حدوداً 2 سال طول کشید، درسته؟
بله.
از بین همه آنچه که از شهدای مدافع حرم، از شهدای عراق و سوریه و همه گفتگوهایی که در این مجموعه 2 جلدی داشتید، خاطره ای هست، بخشی داستانی هست که خیلی برای خودتون جذاب بوده و همچنان ماندگار در جان و ذهن شما و دلتون بخواد در این فرصت برای مخاطبان ما هم بگید؟
خب طبیعتا همه خاطراتی که در کتاب هست شیرینه و من پیشنهاد میکنم عزیزان خصوصا توی این ایام حتما مطالعه بکنن. اما میخوام به اسم کتاب اشاره کنم.
بله.
شاید بعضی از عزیزان به اسم کتاب فکر کنن که حالا لبخند عشق از کجا اومد. اسم کتاب برمیگرده به خاطره ای از زندگی شهید فخریزاده که با شروع کار ثبت خاطرات خواهران شهدای شهید فخریزاده هنوز در قید حیات بودن.
بله.
و اون روزهای آخر یکی از شهدایی که کار شده بود و خاطراتشون ثبت شده بود از کتاب حذف شد و شهید فخریزاده جایگزینشون شدن. یعنی ما اول حاج احمد آقای متوسلیان رو
بله.
کار کرده بودیم، ولی چون ایشون هنوز شهادتشون مهرز نشده بود از کتاب حذف شدن و شهید فخریزاده جایگزین شد. درباره اسم کتاب هم خیلی صحبت شد و خواهران پیشنهادهای مختلف داشتن، اما لحظه شهادت شهید فخریزاده که ایشون در درمانگاه بودن، حالا لحظه‌ای که همه عزیزان ماجرا رو شنیدن و داستان ترور شهید فخریزاده رو که دیگه خون در بدنشون نبوده، از زبان همسرشون من اینو نقل کردم.
بله.
در لحظه‌ای که کنار ایشون بودن فرمودن که خب صبح اون روز شهید فخریزاده با توجه به خوابی که دیده بودن به همسرشون میگن که احتمالاً من دیگه لحظات آخری هست که با هم هستیم و من به شهادت نزدیک شدم. همسرشون اعلام میکنن که من هنوز آمادگی ندارم و دوست دارم سالهای سال همچنان کنار شما باشم.
بله.
توی بیمارستان لحظه که شهید فخریزاده دیگه بیرمق روی تخت درمانگاه بودن، همسرشون میفرماین که احساس کردم ایشون به خاطر اینکه من گفتم راضی نیستم چشماشون رو نمیبندن. با زحمت زیاد ایشون چشماشون رو باز نگه داشته بودن و منتظر بودن که من بایشون وداع بکنم. وقتی که دیدم خیلی بیرمق شدن و دیگه واقعا جونی ندارن، بهشون تبریک گفتم، گفتم که من راضی شدم از خدا برای من صبر بخواه و امیدوارم که بر تو و بر ما مبارک باشه این شهادت.
بله.
ایشون فرمودن که دیگه واقعا خونی تو بدن ایشون نبود، احساس کردم آخرین قطره خون یه قطره عشق شد و از گوشه چشمان شهید چکید و ایشون لبخندی زد و چشماشو بست و رفت. همینطور که من خیره شده بودم به چهره ایشون، حس کردم اون قطره عشق هم داره لبخند میزنه از رسیدن به این مقام.
بله.
من لبخند عشق رو از این خاطره گرفتم.
رحمت و رضوان الهی ارزانی همه شهیدان، درود به شما.
برای همه خواهران عزیزمون که در لحظه شنیدن خبر شهادت برادران عزیزشون اگر ناراحتی و غم فراق داشتند، همه اون عشقهایی که جاری شد این لبخند و این رضایت از رسیدن عزیزانشون به مقام شهادت وجود داشت.
بله.
و این شامل حال همه خانواده شهدا هست.
بسیار
که برای دنیا و آخرت ما شفاعت شهدای عزیزمون و رضایت خانواده های عزیزشون باشه و این 40 شهید دستگیر همه ما باشن.
انشاءالله. چه سعادتمند بودید شما که چنین لحظه هایی رو به ثبت رساندید و ماندگار کردید، باشد که برای همگان مورد بهره قرار بگیرد. خانم موسوی نیای عزیز، لطفاً درباره فعالیت هاتون در حوزه قرآن هم در پایان این گفتگو برای ما بفرمایید که چه موفقیت هایی کسب کردید و چه فعالیت هایی داشته و دارید.
بنده از سن 5-6 سالگی در حوزه قرآنی فعالیت دارم، قاری قرآن هستم، حافظ قرآن و الان در حال تدریس و داوری مسابقات قرآنم در
بله.
حوزه بین الملل.
به به، بسیار عالی. خوش به سعادت شما. در مشهد مقدس هم هستید در این ایام. بسیاری بله بسیاری آرزومندند که یک لحظه فقط در حال و هوای حرم نفس بکشن. التماس دعای خیر داریم از شما خانم موسوی نیای عزیز.
این یکی از افتخاراتی است برای من که قاری حرم امام رضا، حرم حضرت سیدالشهدا، حرم امیرالمومنین و حضرت زینب بودم. امیدوارم که تمام اون لحظه هایی که من تجربه کردم و لذت بردم برای همه افرادی که آرزوشو دارن تکرار بشه، انشاءالله تجربه بکنن و واقعا لذت ببرن.
انشاءالله. خیلی در حرم امام رؤوف دعا بفرمایید به رسم مهربانی برای ما و برای همه کسانی که حالا دارن صدای شما رو میشنون و دلشون پر کشیده برای اینکه در حال و هوای حرم نفسی تازه بکنند. سپاسگزارم از همراهی شما خانم موسوی نیای عزیز.
سلام باشید، دعاگوی همه هستم و التماس دعا دارم.
بزرگواری میکنید انشاءالله که همواره موفق باشید در راه پرخیری که قدم برداشتید. خداوند به شما توفیق روزافزون عنایت کنند و خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
به پایان این برنامه رسیدیم. خانه هایتان روشن به نور ایمان و خدای هستی آفرین نگهدارتان.
گفت و
شنود،
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. انشالله که طاعات و عبادت شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشالله شبهای قدر هست و خیلی از هموطنان عزیز در مساجد حضور پیدا میکنن و آنچه که هستش راز و نیاز میکنن با خالق هستی خداوند بزرگ. میخواهم با برادر بزرگواری گفتگو کنم در خصوص این شبها. سلام، وقتتون بخیر، طاعاتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشین، خدا قوت.
ما در یکی از فروشگاه هایی هستیم که به بچه ها به ایتام افطاری داده میشه و حتی به خانواده ها بستایی معیشتی توزیع شده، به خصوص پوشاک. این حضور شما در کنار این عزیزان نیکسرش از چه جهتیه؟
بتونیم یه خدا قوتی بگیم به این آقایون که دارن با جون و دل کار میکنن تو این سختی روزگار، تو این گرونی، تو این مشقت. بتونیم یه خدا قوتی بگیم اینا هم از دل و جون شبانه روزی واسدن این افطار رو دارن تهیه میکنن که بتونن برسونن به اهل دلش.
بسیار خب، اما ما قرآن به سر میگیریم برای چی؟
خدمت عرض کردم، میگن که تو این سه شب احیا سرنوشتا رقم میخوره.
خب چرا قرآن به سر میگیریم؟
قرآن رو به سر میگیرن که حالا الهی العفی بگن، قرآن رو واسطه کنن بین خودشون و خدای بالا سر خودشون، که عرضم به حضور شما یه سال خوبی براشون رقم بخوره. ایشالله که قرآن هم برای همگیمون بتونه راه گشا باشه.
به نظر شما ما چقدر قدر سلامتیمون رو میدونیم و دونستیم؟
آدمی که به قول معروف میره بیمارستان دیگه درد خودش فراموش میکنه، درد این و اون میبینه، که باید ممنون خدا باشیم. این سلامتی اولین قدمه، اولین نعمت خداست. با سلامتی آدم میتونه حالا دستاوردهای دیگه پیدا بکنه. بزرگترین نعمت همین سلامتیه. گفتم خدمتتون آدم وقتی میره بیمارستان اونقدر درد مردمو میبینه درد خودش فراموش میشه. ان شاء الله خدا به شما و همکاراتون سلامتی بده تو این شب ها بتونید به نحو احسن خدمت کنید.
انشالله. همینطور شما از خدا در این شبها چی میخواید؟
سلامتی، فقط سلامتی، سربلندی، عزت. به قول این ورزشکارهای قدیم آخر قصه قشنگ باشه. بشه آخر اوقات بخیری بزرگترین نعمتیه که خدا میتونه به ما بده.
الهی که هممون عاقبت به خیر بشیم. از شما ممنونم التماس دار.
سلامت باشین. از شما التماس دار.
همینک ویژه برنامه بر کرانه قدر به مناسبت شب قدر به شما تقدیم میشه از مسجد النبی واقع در پونک میدان عدل.